در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
همراهان ارجمند، قرآن مجید بهترین و آخرین پیام خداوند و بزرگترین گوهر گرانبهای بجامانده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سرچشمه جوشان معارف اسلامی و اقیانوس بیکران حقایق است.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 16 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا می شویم.
تفسیر روان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفسير سورة بقرة آية 16.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
اول سوره بقره خداوند مردم را سه دسته کرد. اول گفت هدن للمتقین، متقین کیا هستن. بعد فرمود ان الذین کفروا کفار کیا هستن. بعد سیمای منافقین رو مطرح کرد. می فرمود منافقین اولئک، این منافقین الذین اشتروا الضلاله بالهدى، معامله کردن هدایت را دادن و انحراف و ضلالت را خریدن. خب میگه اینا هدایت شده بودن که هدایتو بدن، نه هدایت نشده بودن که. مراد که میگه هدایتو دادن یعنی زمینه هدایتو دادن، یعنی میشد اینها هدایت را بپذیرن ولی این هدایتو از دست دادن، این فرصت از دست دادن. اشترب و ولالت بالهدا، مشابهشو مثلا داریم اشترب الکفر بالایمان، یا اشترب الحیات الدنیا بالآخره، یا والعذاب بالمغفره. مشابهشو داریم که انسان میبازه، یعنی امام حسین رو میده یزید میگیره، ابوالفضل رو میده عمر سعد میگیره، علم رو میده هرزگی میگیره، تقوا رو میده خلافکاری میگیره. عاقبت نور الهی دود شد، فطرت حقجوی او نمرود شد. فطرت حقجو رو داد و طاغوت شد. اشترب الضلاله بالهدى. بعد میگه فما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نکرد. خیلی آیه داریم تو قرآن، حال به مرور میرسیم بهش، که ما معامله گریم توی دنیا، یعنی دنیا بازاره، از دنیا سوق. تو بازارم چهار عنصر هم میدونید: خریدار، فروشنده، جنس، مبلغ. فروشنده ما هستیم، داریم لحظه به لحظه عمرمونو میدیم، مال و جانمونو میدیم. خریدار یا برای اخلاص کار میکنیم، به خدا میفروشیم، یا برای غیر خدا کار میکنیم، دون الله به دیگران میفروشیم. جنس هم پس عمره، پس فروشنده ما هستیم، خریدار یا خداست یا غیر خدا، جنسی هم که میفروشیم عمر و جان و مال و استعدادها رو میفروشیم. نرخ هم اینه که اگر به خدا بفروشیم ان الله اشترا به بهشت، خدا میخره به بهشت. غیر خدا میخرن به یک کفی، سوتی، صلواتی، دستگلی، هارتی، هورتی. ولذا قرآن تعبیرهای مختلفی داره در این بازار. یه تعبیرش همین تعبیر این آیه است، آیه 16 سوره بقره. فما ربحت، یعنی ربح، سود نکرد. گاهی آیه ها تونتره، میگه سود کنه که هیچی، بعثمش داره، خیلی بد معامله که. گاهی از بد معامله هم بدتره، میگه خاسره، زیانکاره. گاهی تونتره، میگه خسران مبینه، یعنی زیان آشکاره. گاهی میگه که فی خس، ان الانسان لفی خس، فی یعنی غرق در خسارته. گاهی میگه اخسرین، یعنی از همه خاسرها و زیانکارها زیانکارترینه. یعنی وقتی انسان سقوط میکنه هی زنجیره سقوط میکنه، یعنی اول رفیق، بعد و بعدم سیگاری و بعدم تریاک و بعد هروئین و اول دروغ شوخی و بعد دروغ جدی و بعد تهمت و یعنی هی گناه گناه میاره، فساد فساد میاره. از بعثمشترا شروع میشه تا به اخسرین و خسران مبین و اینها میرسه. خیلی قرآن آیه داریم بر سود و زیان. اینم همش به خاطر اینه که حواسمون رو جمع کنیم، خودمون رو به کی میفروشیم، لحظه های عمرمون رو به کی میفروشیم، چند میفروشیم. خدا رحمت کند شهید مطهری رو، به من میگفت این دعا گرچه مال ماه رجبه اما تو هر روز بخون. خوبه که انسان هر روز بخونه. دعا اینه: خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک. باختن اونها که با غیر خدا معامله کردن و خسارت کردن اونها که با غیر تو رابطه داشتن. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. منافقین کیو با کی عوض کردن؟ در همین جمهوری اسلامی خودمون منافقین از خط امام خمینی آمدن بیرون، خودشونو به کی فروختن؟ آوارگی، غربت، تفرقه، ذلت، ترور، نفرت، تا آخرین مرحله جاسوسی برای دشمن، مترجم برای آمریکایی‌ها. یعنی هر که گریز از خراجات شاه یا شام، بارکش قول بیابان شود. اشتر با ولالت بالهدا، چی رو دادیم چی رو گرفتیم. بعد اینها هم که برای دنیا میرسن، به دنیا نمیرسن. قرآن میگه که ایتون نیست که حالا اگر سراغ دنیا رفتی به دنیا برسی. خیلی ها آخرت از دست میدن، به دنیا هم نمیرسن. ایتون نیست که یک کسی آخرت را کنه حتما به دنیا برسه، امید نعمت داره. چون قرآن یه آیه داریم میگم ما نشاء لمن نرید. ما نشاء یعنی تا چقدر بخوایم، لمن نرید برای کی بخوایم. خیلی ها از آخرت میگذرن و به دنیا هم نمیرسن. خدایا تو رو به حق آبروی هر کس که پلوتو آبرو داره در این داد و ستد، اون مقداری که عمرمون رفته که خب خسارت کردیم، لحظه هایی که چیزایی که با خدا معامله نکردیم خسارت کردیم، اون چه خسارت کرده ایم گذشته ما رو ببخش و از این به بعد همه ما رو حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
جزئیات توافق آتش‌بس بین افغانستان و پاکستان. نامه ایران، روسیه و چین پیرامون پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل. و ابراز نگرانی شدید ایران از نقض آتش‌بس در غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. حکومت طالبان جزئیات بیشتری از توافق آتش بس با پاکستان را منتشر کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه به پایان رسید و افزود ما از تلاش‌ها و میانجیگری‌های کشورهای برادر قطر و ترکیه در روند رسیدن به این توافقنامه قدردانی و سپاسگزاری می‌نماییم. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
افغانستان و پاکستان با امضای توافقنامه آتش بس تصمیم گرفتند که هیچ اقدامات خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه پایان یافت. مجاهد از تلاش‌ها و میانجیگری کشورهای قطر و ترکیه در روند رسیدن به این توافقنامه قدردانی کرده است. با گفته مجاهد دو طرف بر تعهد خود احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تأکید کردند و تصمیم گرفته شد که از عملات گروه‌هایی که علیه دولت پاکستان فعالیت دارند حمایت نخواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان افزود که دو طرف بر سر آتش‌بس کامل و معنادار توافق کردند و تصمیم گرفته شد که هیچ یک از دو طرف اقدامات خصمانه در برابر یکدیگر انجام ندهند. ذبیح الله مجاهد همچنان گفته که دو طرف توافق کردند که هیچ گونه حمله ای علیه نیروهای امنیتی، مردم ملکی و تأسیسات یکدیگر انجام ندهند. مجاهد افزوده که در آینده با میانجیگری قطر و ترکیه یک میکانیزم ایجاد خواهد شد تا ادعاهای دو طرف بررسی و توافقنامه عملی شود. پاکستان حکومت طالبان را متهم بر حمایت از طالبان پاکستانی نموده و حکومت طالبان ضمن آن که این ادعا را رد میکند، پاکستان را متهم بر دادن مخفیگاه‌ها به سران گروه داعش و تجهیز این گروه می نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان بعد از ظهر دیروز در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند با حضور والی خراسان جنوبی و سایر مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان افتتاح شد. هم‌اکنون ارتباط داریم با همکارمان حسین زاده در محل نمایشگاه. آقای حسین زاده، عرض سلام بر شما. از روز دوم نمایشگاه می‌شنویم از شما، بفرمایید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. همون گونه که شما هم فرمودین، خب امروز روز دوم نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان هست که در شهر بیرجند ولایت خراسان جنوبی در حال برگزاری هست. امروز صبح یک نشست تخصصی میان تجار ایران و افغانستان در تالار کیان شهر بیرجند برگزار شد که این نشست لحظات پیش خاتمه پیدا کرد. نشست های تخصصی است در بخش های مختلف، معدن، صنعتی، کشاورزی دارن با هم الان صحبت میکنن. صحبت های رسمی تری هم پیشتر شد. آقای محمود سیادت رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان صحبت‌های بسیار خوبی داشت در رابطه با ظرفیت‌هایی که در افغانستان برای بخش تجارت وجود داره، صحبت کرد و گفت که تجار و بازرگانان ایرانی میتونن از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کنن. آقای سیادت گفت که خب اقتصاد افغانستان یک اقتصاد سنتی هست، به دلیل بحران‌های 5 دهه اخیر که در این کشور بوده نتونستن از مدرن بشه و افغانستان نیاز به یک اقتصاد مدرن داره و ایران بهترین کشوریه که میتونه کمک کنه برای اقتصاد افغانستان که از این حالت سنتی رو نجات بده. آقای سیادت تجار و بازرگانان ایرانی توصیه کرد که حتما به بازار افغانستان توجه داشته باشند و الا ای که کشورهای رقیب میاین و جایگاه ایران در بازار افغانستان به دست میارن. آقای سیادت همچنین گفت که در حال حاضر افغانستان معادنی داره که بیش از 3000 میلیارد دلار تخمین زده شده در حوزه نفت، گاز، لیتیوم، مس، طلا، سرب، فیروزه و سایر بخش‌ها معادن بسیار سرشاری داره که اگر این معادن به هر حال به صورت درستی و اکتشاف بشه، پروسس
بله بسیار تشکر
بتونه به بازارهای جهانی را پیدا کنه، میتونه وضعیت بسیار خوبی داشته باشه.
آقای حسین زاده
نشست برگزار شد که انشالله باز در فرصت بعدی در خدمت
شما. فقط یک سوال که نمایشگاه چند روزه هست آقای حسین زاده؟
خدمت شما عرض کنم که نمایشگاه از 26 تا 29
تشکر.
میزان هست و 29 میزان عصر مراسم اختتامی
بله،
نمایشگاه.
بله بسیار تشکر از شما، خدا نگهدار.
تشکر از شما که فرصت در اختیار من قرار گرفت، خدا نگهدار.
سلامت باشید. ادامه خبرها. ایران، روسیه و چین در نامه مشترک اعلام کردند بر اساس بند عملیاتی 8 قطعنامه 2231 تمامی مفاد آن پس از 18 اکتبر 2025 یعنی 26 میزان خاتمه یافته است. در نامه مشترک سفرای سه کشور ایران، روسیه و چین در سازمان ملل آمده است: مفتخریم که با نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به تاریخ 28 اوت 2025 که در شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع گردیده است اشاره نمایی. مکاتبه ای که در آن موضع مشترک کشورهای ما نسبت به اقدامات اخیر بریتانیا، فرانسه و جرمنی که مدعی هستند در چارچوب قطعنامه 2231 یعنی سال 2015 شورای امنیت انجام گرفته است تبیین گردیده است. ایران، روسیه و چین اعلام کردند: مجدداً تأکید می‌نماییم که تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ذاتاً از حیث حقوقی معیوب و فاقد وجاهت حقوقی است. سه کشور اروپایی که خود را از اجرای تعهدات شانزیل برجام و قطعنامه 2231 خودداری کرده و همچنین روند مقرر در سازوکار حل و فصل اختلافات را طی نکردند، فاقد صلاحیت استناد به مفاد آن هستند. ایران، روسیه و چین در نامه مشترک خود تصریح کردند: در این چارچوب تأکید می نماییم که بر اساس بند عملیاتی 8 قطعنامه 2231 تمامی مفاد آن پس از 18 اکتبر 2025 یعنی 26 میزان خاتمه یافته است. بار دیگر تصریح می کنیم که اختتام کامل و به موقع قطعنامه 2231 به منزله پایان بررسی موضوع هسته ایران در شورای امنیت است، امری که موجب تقویت اقتدار شورا و اعتبار دیپلماسی چند جانبه می گردد. در این نامه اضافه شده است: تأکید داریم که ضروری است طرفهای زیربط به یافتن راه حل سیاسی که از طریق تعامل و گفتگوی دیپلماتیک و بر مبنای اصول احترام متقابل دغدغه های تمامی طرفها را در برگیرد متحد بمانند و از اعمال تحریم های یک جانبه، تهدید به توسل به زور یا هر اقدام دیگری که موجب تشدید تنش گردد خودداری نمایند. همچنین تمامی کشورها باید در جهت ایجاد فضای مساعد و شرایط مناسب برای تداوم تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت نمایند. ایران، روسیه و چین در نامه خود به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت یعنی روسیه در ماه اکتبر خواستار این شدند که این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت سازمان ملل منتشر شود. و وزیر امور خارجه ایران درباره مواد نقض فاحش توافق آتش‌بس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقوی و بین المللی گفتگو کرد. در این تماس در مورد آخرین وضعیت غزه در پرتو تفاهم صورت گرفته برای توقف نسل‌کشی تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز نگرانی شدید درباره موارد نقض فاحش توافق آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته که باعث شهید و مجروح شدن ده‌ها فلسطینی شد، بر مسئولیت زامنان آتش بس و کل جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. در این تماس تلفنی همچنین طرف مصری از دیدگاه‌های ایران راجع به موضوع هسته‌ای مطلع شد. جزئیات توافق آتش‌بس بین افغانستان و پاکستان. نامه ایران، روسیه و چین پیرامون پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و ابراز نگرانی شدید ایران از نقض آتش بس در غزه. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. از شما دعوت میکنم که در بخش تحلیلی این سرویس خبری هم همراه ما باشید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه به پایان رسید و افزود ما از تلاش‌ها و میانجیگری کشورهای برادر قطر و ترکیه در روند رسیدن با این توافقنامه قدردانی و سپاسگزاری می‌نمایی. بر اساس توافقنامه دو جانبه هر دو طرف بر تعهد خود به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تأکید کردند و هر دو جانب خواستار حل مشکلات و مسائل از طریق گفتگو شدند. در این باره با گفتگوی همکارم حسن زاده با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
جناب آقای دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر استاد دانشگاه و از کارشناسان مسائل افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه به پایان رسید. تحلیل شما رو می‌خواستم در ابتدا داشته باشم از بحث امضای این توافقنامه و ضمانت اجرایی این توافقنامه میان افغانستان و پاکستان.
خدمت شما عرض سلام دارم. از طرف شما بر شنونده خوب رادیو شما تشکر از اینکه برای ما وقت دادیم. زنده باشین. در رابطه با سوال شما عرض کنیم که پاکستان یک کشوری است که سالهای متمادی در رابطه با تخریب افغانستان، در رابطه با تضعیف افغانستان، مخصوصا نیروهای دفاعی افغانستان و یک حکومت مستقل روی پای خود بیسته، به شدت کار کرده و مبارزه کرده. من فکر میکنم این استراتژی یک استراتژی عمیق و طولانی مدت پاکستانی ها است. دست برداشتن از این پالیسی و استراتژی بر اونا من فکر میکنم ناممکن باشم. ولی آمدیم روی موضوع بحث خط توافق صورت گرفته بین اینا. ما میبینیم که پاکستان خواسته های از دولت افغانستان و از امارت اسلامی دارن که اون خواسته هایش تقریبا امارت اسلامی را رد میکنه، یعنی از توان امارت اسلامی بالاست. این جمله دلوگیری از فعالیت تی تی پی است که رویا تی تی پی در خاک افغانستان است بزنی اونا و طالبا با اونا همکاری داره و اونا را سپورتشان میکنه و درگیری های ناشی از همون ناامنی هایی که در پاکستان صورت میگیره از ارتش آزادی خواهی بلوچ هم که اینا کمک میکنه بزنی اونا و هم طالبان پاکستانی را. بنابراین این خواسته ها را من فکر میکنم که پاک براورده نشد. دیشب هم از طریق رادیو بی بی سی شنیدم که پاکستانی ها هدفشان در همین نشست است که امروز جلو گروه های تروریستی و اونایی که ناامنی را در پاکستان به وجود میاره باید از طریق افغانستان گرفته شد و این موضوع باید حل شد و این از موضوعات است که میگن باید این موضوع حل شد و از بین بره. این از توان طالبانی است. من فکر میکنم حالا ببینیم که توافق روی کدام ماده ها، روی کدام موارد است، و بعدش که دیده شده آدم میتونه یک مقدار تحلیل بیشتری بکنه. اما در مجموع میتونیم بگوییم که پاکستان خواسته های بسیار کلانی از طالبان داره، این جمله باید طالبان در خدمت اونا باشه، به با امیدی که ما سالها شما رو حمایت کردیم، سپورتتان کردیم، کمک تسلیحاتی کردیم، کمک سیاسی کردیم، نظامی کردیم، خاک خود جای دادیم، توقع دارن که اینا بر وفق مراد اونا رفتار بکنن. این جمله نباید با هند اینا دوستی داشته باشه، روابط داشته باشه، که برای امارت ناممکنه برای طالبان، و ویایی که با بعضی از گروه ها کشورهای دیگه که اونا به باور اونا مناسب نیست و خوش نمیخورن. بنابراین یک امریست که من فکر میکنم امارت اسلامی از برآورده شدن او قاصر باشه، و پاکستانی هم اگر با خواست خودشان به این هدف نرسه که اینا از دوستی شما میبینیم که آغاز درگیری ها و شدتش از زمانی بود که امیرخان متقی برای هند رفت و توافقات را به صحبت های را کردن در رابطه با تجارت و بالا رفتن امو کنسولگری به سفارت و اینا، و دوام همکاری های تجاری و سیاسی اینا اقتصادی. بنابراین اونا دیدیم که عملات را به شدت آغاز کردن و خوش نخورد به مذاق پاکستانی ها. حالا هم موضوع همینه که من فکر نمی کنم که آتش بس بر وفق مراد پاکستانی ها باشه و خواسته های پاکستانی ها را برآورده کنه. وقتی که خواسته های پاکستانی ها برآورده نشد، طبیعتا پاکستان باز دنبال اینمی خواسته های خودش است، و خواسته هایش از طریق زور و از طریق تهدید و از طریق ناامنی افغانستان و از طریق جنگ و جدال اینا برش ممکنه میرسد.
بله جناب دکتر مظفری، بفرمایید که این توافقنامه تا چه حد پایدار خواهد ماند با توجه به اینکه نشست بعدی امضای توافقنامه میان افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه قرار هست برگزار شود.
ما میبینیم بعد از این آتش بس 48 ساعته که صورت گرفتن، و باز دولت افغانستان گفت آقای مجاهد که ما تا پاکستانی حمله نکنیم حمله نمیکنیم و آتش بس برقرار است، ولی ما دیدیم که در پکتیکا یا پکتیا بسیار حمله هوایی سنگینی را انجام دادن و خیلی از مردم ما را، ملت ما را، و من جمله غیر نظامی ها و اعضای تیم کرکت منطقه‌ای را، مظلوم ها را به شهادت رساندن، خلاف توقع و خلاف یعنی آتش بسی که بین اینا برقرار بود. من فکر می کنم که باز هم اینا تایی که امتیازگیری بیشتر کنه، من باورمندی به رعایت یا مراعات توافقنامه تا نشست که در استانبول صورت بگیره نیستم. شاید باز هم حالات را هوایی را انجام بده تا بتونه طالبان را یک مقدار متقاعد بسازه برآورده شدن خواسته های و کوتاه آمدن در نشست استانبول به چیزایی را که اونا میخواهد.
نقش کشورهای منطقه و همسایه را در کنترل تنش های بین افغانستان و پاکستان شما چه قسمی ارزیابی میکنید؟
کشورهای همسایه ما میدانیم دیگه که همسایه ها در کل کشورها نقش مهم و کلیدی را دارند، مخصوصا در افغانستان که در طی 40 سال مبارزات را که اینا با روسا انجام دادند و به اصطلاح در 20 سال گذشته با طالبان انجام دادند، و همین ترتیب در خیلی از کشمکش‌های دیگه همسایه ها و در این دورانی که مهاجرین زیادی داشتیم، یعنی حالا دنیای از مهاجر ما به کشورهای همسایه و همجوار هست، من جمله کل پاکستان میکشن، در ایران هست همین فعلا، اینا با ما همکاری های بسیار نزدیک و انسانی و اسلامی را انجام دادن، و همونطوری که در دستگیری ما در بعد نقش مهم و کلیدی را داره، به همون شکل میتونم در ناامنی و در تخریب و در ایجاد جار جنجال ها هم در کشور ما نقش مهم را بازی بکنه. بنابراین اگر همسایه ها صادقانه نیت صادق داشته باشند، یقینا میتونم که در کم کردن تنش ها بین پاکستان و افغانستان نقش مهم را بازی بکنند، این جمله ایران.
جناب دکتر مظفری، در پایان بفرمایید که آیا میتوان امیدوار به صلح پایدار بین افغانستان و پاکستان بود با توجه به اینکه همواره طی سالیان متمادی بین این دو کشور تنش‌های مرزی وجود داشته؟
دقیقاً من میتونم بگم که 80% که نخیر، به خاطر اینکه پاکستان با حکومت‌های دیگه ما که خب ما دیدیم که تنش‌های وجود داشت و گروه‌های را علیه ما سپورت می‌کرد، و وقتی که نیروهای طالبان به قدرت رسید، یقیناً توقع این نرفت که چون با اینا زد و بند و همکاری داشتن همکاری های نزدیکی داشتن باید با اینا کنار می اومدن، با اینا با طالبا صادقانه برخورد میکردن، در فردای پیروزی با اینا دست اینا را میگرفت، همکاری های صادقانه و برادران هم میداشتن. ما دیدیم که با همی گروهی هم که زد و بند دوستی و همکاری دیری نداشتن، با همینا هم حد توقعات داشت که اینا نتونست، ما فکر میکنم توقعات اونا را برآورده بسازد. و بعد از این هم ما به همی باور هستم که اینا نمیتونه توقعات اونا را برآورده بسازد و پالیسی های و این مشکل است و اینا هم به این فکر و اندیشه هستن، دولت مردای طالبا که سیاست عام را بازی بکنه که از با عموم کشورها روابط نیکاست نداشته باشه، اینا میخواین هم روابط با شرق داشته باشه، هم روابط با غرب داشته باشه، هم روابط با ایران و چین و روس داشته باشه، هم با آمریکا داشته باشه، همینطور هم میخواین اینا با میگه با پاکستان روابط داشته باشیم، همچنان میخواین با هند روابط داشته باشیم، که اینانی به اصطلاح ساده هم دو تا تربوز در یک دست گرفتن یا اینانی سیاست پیش بردن یک امر دشواری است. اگر اینا بتونه این توانمندی رو داشته باشه، اونا مخالفین و دیگران هم میخواید، این جمله برای پاکستان به شدت قابل قبول نیست که روابط با هند، افغانستان با هند روابط نزدیک و دوستانه داشته باشه که فعلا امارات اسلامی داره، و این ناممکن است که به اصطلاح در آینده ها ما به اصطلاح روابط حسنه با پاکستانی ها داشته باشیم، چرا اونا به دنبال مهار حاکمیت افغانستان، به دنبال ایست که سیاست های افغانستان اونا جهت دهی بکنن و سوق و اداره بکنن، بنابراین افغان ها اینمی کار کمی برای اینا سنگینی میکنن، این کار وقتی که نشد پاکستانی ها دوباره دست به تخریب نظام میزنن، دست به تخریب ملت میزنن، کما این که من عرض کردم که اشاره داشتم که سیاست های استراتژیک اینا همیست که در افغانستان حکومت ضعیف و دستشانده باید حاکم باشه که پاکستانی ها به اون تسلط داشته باشه، وقتی که همچی یک خواسته ای را اونا نتونه برآورده بکنه، دقیقا در پی تداوم تخریب، تداوم به اصطلاح تنش می باشه، و بنابراین مسلما روابط افغانستان و پاکستان من با حسن شدنش باورمند نیستم، مگر اینکه گروهی را که باز اونا سپورت کنه که مطابق میل اونا حرکت کنه، در غیر از اون تنش بین افغانستان و پاکستان از سال کما این که سالهای گذشته را در جریان داشته، ادامه داشته، بعد از این ادامه خواهد داشت.
خب، تحلیل دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی بود درباره آتش بس بین پاکستان و افغانستان که در دوحه قطر به امضا رسید. نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران افغانستان بعد از ظهر دیروز در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند با حضور مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران افغانستان افتتاح شد. در ارتباط با ظرفیت‌ها و مناسبات اقتصادی میان ایران و افغانستان، گفتگوی همکارم حسین زاده با محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
در خدمت جناب آقای بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. جناب آقای بهرامی تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار رادیو دری قرار دادین. خب شما در نمایشگاه توسعه های همکاری اقتصادی ایران و افغانستان در ولایت خراسان جنوبی در شهر بیرجند تشریف آوردین. می‌خواستم پرسش از منظر شما داشته باشم که در حال حاضر چه ظرفیت های اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود داره که باید از این ظرفیت ها بیشتر استفاده شه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم اقتصاد یک موضوع بسیار مهمی در مناسبات بین ایران و افغانستان میتونه باشه. وقتی که ما در مورد اقتصاد و مناسبات اقتصادی بین ایران و افغانستان نگاه میکنیم، از نظر من دو نکته قابل اساسی و مهم وجود داره. نکته اول اینه که ما باید به سمتی حرکت بکنیم، طراحی ما باید به سمتی باشه که اقتصادهای دو کشور، نه تنها ایران و افغانستان، اصولا در مورد منطقه باید این نگاه رو مورد توجه قرار بدیم که اقتصادهای ما اقتصادهای مکمل هم باشه، اقتصادهای هم تکمیلی باشه، و به این صورت بتونیم با از ظرفیت‌های همدیگه استفاده بکنیم، نقاط ضعف همدیگه رو پوشش بدیم و بتونیم در انتهای روز در واقع هر دو طرف منافع خودمون رو برده باشیم. نکته دومی که در تعاملات اقتصادی منطقه باید مورد توجه باشه به نظر من اینه که معادله حاصل جمع صفر نباید به لحاظ سیاسی ناظر بر مناسبات اقتصادی باشه. ما باید این نکته توجه داشته باشیم که اساس اقتصاد و تجارت بر منافع قرار گرفته و اگه ما بخوایم به سمت پایداری حرکت بکنیم در مناسبات اقتصادی باید منافع هر دو طرف دیده شده باشه. نکته سومی که من فکر میکنم مناسب ما در مناسبات یا ما در روابط اقتصادی ایران و افغانستان مورد تاکید یا مورد توجه قرار بدیم موضوع دارا بودن یک نقشه راه. ما نیاز به این داریم که در واقع از رفتارهای مقطعی و کوتاه مدت عبور بکنیم و یک نقشه راهی که در واقع منافع و مناسبات اقتصادی هر دو طرف رو در کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدت مشخص کرده باشه رو با مشارکت و مساعی همدیگه تعریف بکنیم و در چارچوب اون نقشه راه بتونیم برنامه های خودمون رو تنظیم بکنیم و به اون سمت عرض کنم خدمتون پیش بریم. وقتی که ما راجع به مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان صحبت میکنیم یه نکته معمولا توسط طرف افغانی مطرح میشه که نکته درستی هم از دوستان مطرح میکنن که توازن تجاری بین ایران و افغانستان وجود نداره. این حرف درستیه، اما دو تا نکته رو باید مورد توجه قرار داد. یکی این که ما باید ببینیم آیا ظرفیت های لازم وجود داره که بتونه تا حد این رو تکمیل بکنه یا نه. این اولین نکته است که باید به هر حال مورد توجه قرار بدیم و سعی بکنیم که ببینیم که. و نکته دوم، یه اقدامات رو ما باید انجام بدیم که قاعدتا وزارت سمت ما صنعت معدن تجارت داره دنبال میکنه، چارچوبای رو مد نظر مسئولین به ویژه سازمان توسعه تجارت وجود داره که در همین مسیر است. من امیدوارم که بتونن دوستان و همکاران و در سازمان توسعه تجارت هر چه زودتر این رو نهایی بکنن و ارائه بکنن. نکته ولی خب این باز برمیگرده به تجارت. ببینین اگه ما به سقف کلی صادرات کشور افغانستان نگاه بکنیم، بازارهای صادراتی کشور افغانستان نگاه بکنیم، قاعدتا ظرفیت خالی زیادی برای اینکه بتونه کمک بکنه به شکل‌گیری این توازن ولو به صورت نسبی خیلی وجود نداره. هست ولی به نظرم انقدر نیست که در واقع بتونه قانع کننده باشه. ما باید از همین مقدار کم ظرفیت هم استفاده بکنیم، من اینو کاملا میپذیرم، اما در کنارش ما باید بریم سراغ مباحث و موضوعات دیگه اقتصادی که میتونه کمک بکنه. من در مراسم مربوط به این نمایشگاه این مسئله رو مطرح کردم که احتمالاً موضوع معدن میتونه کمک کننده باشه. چرا من این بحث رو مطرح میکنم؟ در داخل کشور افغانستان ضوابطی وجود داره که در واقع پروسه نهایی تولیدات معدنی همه در داخل افغانستان انجام بشه. این در یک نگاه کلان نگاه این یک راهبرد خیلی خوب و مفیدی میتونه باشه، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم. اون اینه که در افغانستان شما هم نیاز به زیرساخت دارین، هم نیاز به سرمایه دارین و هم نیاز به انرژی دارین برای اینکه بتونین این معادن رو استخراج بکنین، اون مراحل پروسه رو به صورت کامل طی بکنین و اون محصول نهایی رو به بازارهای هدف ارسال بکنین. من فکر میکنم یه مقدار زمان لازم داره تا به این مرحله برسه. پیشنهادی که من امروز صبح هم مطرح کردم این بود که ما میتونیم یه مشارکت دو جانبه داشته باشیم، بخشی از پروسس در داخل جغرافی افغانستان انجام بشه، اون بخشی که فنی تر و حرفه‌ای تر هستش منتقل بشه داخل کشور ایران با توجه به اینکه دانش فنی در ایران وجود داره، انرژی وجود داره، زیرساخت لازم وجود داره و تولید و محصول نهایی که تولید میشه در واقع یا به صورت مشترک یا به نام افغانستان صادر میشه به بازارهای هدف. ممکنه خود ایران نیاز داشته باشه، ایران برداره که کمک میکنه به این توازن تجاری و خیلی مؤثر خواهد بود، یا اصلا اصولا صادر میشه به کشورهای ثالث دیگه، ولی کمک میکنه. در واقع ما باید توجه داشته باشیم که تجارت به تنهایی نمیتونه این توازن رو برقرار بکنه. به لحاظ فنی و حرفی ما نیاز داریم از سایر حوزه‌ها در این قضیه استفاده بکنیم. نکته آخری که من فکر میکنم توی مباحث اقتصادی وجود داره اینه که به هر حال بخش خصوصی موتور پیشران مناسبات اقتصادی باید باشه. مبنای بخش خصوصی تولید ثروته و منافع است. در همه کشورها همینطوره. ما باید کمک بکنیم که بخش‌های خصوصی دو کشور بتونن با استفاده از فضای موجود وارد عرصه بشن و کمک بکنن به تقویت مناسبات اقتصادی دو طرف.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 3 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. ظهرتان بخیر.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برقراری آتش بس میان افغانستان و پاکستان و افتتاح نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان. پس از یک هفته درگیری خونین در مرزهای مشترک، اسلام‌آباد و کابل سرانجام با میانجیگری قطر و ترکیه بر سر برقراری آتش‌بس فوری به توافق رسیدند. وزارت خارجه قطر بامداد امروز اعلام کرد پاکستان و افغانستان در جریان چند دور از مذاکرات در دوحه بر سر برقراری آتش‌بس فوری توافق کردند. با گفته این وزارتخانه، دو کشور تصمیم گرفتند نشست‌هایی برای پیگیری و تضمین پایداری این آتش‌بس برگزار کنند. دوحه ابراز امیدواری کرد که این توافق با کاهش تنش‌ها در مرزهای دو کشور و ایجاد پایه‌ای محکم برای صلح پایدار در منطقه منجر شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم با تایید توافق آتش‌بس با حکومت طالبان اعلام کرد که نشست بعدی قرار است در استانبول در تاریخ 25 اکتبر برگزار شود و دو طرف در خصوص چگونگی اجرای این توافق گفتگو کنند. وزیر دفاع پاکستان گفت با انجام این توافق، انجام حملات تروریستی از خاک افغانستان و پاکستان فوراً متوقف خواهد شد. روز جمعه وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه بر ریاست خواجه آصف وزیر دفاع این کشور شنبه وارد دوحه خواهد شد تا با نمایندگان حکومت طالبان دیدار کند. در بیانیه اسلام آباد آمده بود که محور مذاکرات دوحه اتخاذ تدابیر فوری برای پایان دادن به تروریسم فرامرزی علیه پاکستان از خاک افغانستان و نیز بررسی راه‌های بازگرداندن ثبات در امتداد مرزهای مشترک خواهد بود. پیشتر نیز حکومت طالبان تایید کرد که هیئتی بر ریاست محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع برای حضور در مذاکرات دوحه به قطر سفر کرده. ساعتی پیش همکارم غزل حسین‌زاده در همین رابطه گفتگویی داشت با محمد داود افشار، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای، و در آغاز از او درباره ارزیابی‌اش از آینده آتش‌بس برقرار شده میان افغانستان و پاکستان پرسید.
عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. در ارتباط با آتش بس صورت گرفته، خب اول باید متوجه باشیم و به این نکته قناعت داشته باشیم که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه و مسلمان هست که سابقه دیرینه حسن همجواری داشتند. منتهای مراتب حالا درگیری هایی که اخیراً ایجاد شده عوامل متعدد پشت صحنه داره و به نظر من دست کشورها و استخبارات خارجی و کشورهای ثالث در اون مطرح هست. اما اقتصادی دو کشور هر دو تا اقتصاد ضعیفی دارن و در صورت تداوم پیدا کردن تنش ها هر دو کشور از او آسیب‌های جدی خواهند دید. در جریان هستیم که پاکستان با وجودی که یک کشور هسته‌ای هست، لازم داخلی مشکلات سیاسی و اقتصادی زیادی داره. همچنین کشور هند با او یک دشمنی سابقه داری داره و در صورتی که این جنگ تداوم پیدا می‌کرد یا بکنه، قطعاً آسیب‌های زیادی هم پاکستان می‌بره. در افغانستان هم حکومت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده و تداوم این جنگ میتونه ثبات سیاسی و امنیتی نسبی که در افغانستان برقرار هست هم متزلزلتر بسازه. لحاظا نیاز هر دو کشور به برقراری آتش بس باعث شد که با میانجیگری کشورهای دوحه و ترکیه این آتش بس خیلی سریع اتفاق میفته.
فکر می‌کنین که ریشه های اصلی این تنش کنونی میان افغانستان و پاکستان چیست و فکر می‌کنین که چرا این تنش ها ادامه پیدا کرد؟
من با وجودی که یک سری ادعاهای میشه از طرف پاکستان که و بهانه هایشون برای شروع درگیری بحث تی تی پی هست و فعالیت گروه طالبان پاکستانی، اما من قبلا هم دیروز هم در یک یادداشتی به این موضوع اشاره کردم که من به این باور هستم که عامل اصلی سیاست خصمانه‌ای که پاکستان بر علیه حکومت طالبان گرفته ریشه در تحریکات داره که سرویس استخباراتی آمریکا اعمال کرده. به هر حال آمریکایی‌ها روی بخشی از ارتش پاکستان نفوذ بسیار قوی دارن. آمریکایی‌ها بعد از اینکه موفق نشدن به صورت مستقیم و با مذاکره طالبان را قناعت بدن که پایگاه بگرام را در اختیارشان قرار بدن و از اونجایی که خودشون هم نمیتونن در شرایط فعلی از زور استفاده کنن، چون به هر حال بعد از در افغانستان بعد از 20 سال اشغالگری مجبور به ترک افغانستان شدن، به سراغ نیروی نیابتی خودشون که ارتش پاکستان باشه رفتن و اونا را تحریک کردن تا جنگ فعلی را شروع بکنه. من باور می هست که آتش‌بس‌های فعلی با میانجیگری کشورهای منطقه شاید تداوم خاصی پیدا نکنه و این آتش‌بس شاید در ماه‌های آینده باز بشکنه و نهایتاً پای میانجیگری آمریکا به میان بیاید. در صورتی که آمریکایی‌ها یا ترامپ به امر میانجیگری بین دولت پاکستان و افغانستان اقدام بکنه، در اونجا شاید به خاطر که سایه جنگ را از حکومت طالبان برداره، از طالبان بخواهد که پایگاه بگرام را در عوض از او به اختیار از او را قرار بده. من فکر میکنم که یک مقدار عوامل شروع جنگ و تنش‌ها را باید در اینجور موضوعات هم جستجو کرد.
این آتش بس با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده. نقش این دو کشور در میانجیگری تا چه حد مؤثر می‌دانین و اصلا چرا این دو کشور در میانجیگری نقش اصلی به عهده گرفتن؟
خب کشورهای زیادی هستند که روابط خوبی با پاکستان و حکومت طالبان دارند. طالبان را که شاهد هستیم که حتی از دوره جمهوریت هم در قطر دفتر داشت و در دوحه بود که ما شاهد بستن پیمان بین آمریکا و طالبان بودیم. لحاظا سابقه ارتباط دوحه با طالبان یک سابقه طولانی هست. ترکیه هم از بعد به تأسیس حکومت طالبان روابط نزدیکی را با حکومت طالبان داشته. خب هر دوی کشور روابط خوب و نزدیک با ترکیه هم دارن. لحاظا این دو کشور گزینه‌های ظاهراً مناسب بوده که تونسته باشند در عقد پیمان آتش بس ورود بکنند که به نوعی هر دو کشور به دیدگاه‌های از اونا اطمینان داشتن و تونستن به نقش میانجیگری از اونا اعتماد کنند و تن بدن.
محمد داود افشار بود، آگاه مسائل سیاسی.
با مسدود شدن گذرگاه‌های تجاری بین افغانستان و پاکستان میلیون‌ها دلار به تاجران ضرر مالی وارد شد. با آغاز درگیری‌های اخیر میان طالبان و پاکستان تمامی گذرگاه‌های مرزی مسدود و فعالیت‌های تجاری متوقف شد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری می‌شنویم.
مسدود شدن گذرگاه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان سبب وارد شدن خسارات مالی میلیون‌ها دلار به تاجران افغان گردیده است. بر اساس معلومات اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار، در حال حاضر تنها در گذرگاه تورخم بیش از 2000 واسطه باربری حامل اموال تجارتی تاجران افغان در هر دو طرف گذرگاه متوقف شده. افغانستان با پاکستان 5 گذرگاه تجارتی دارد که پاکستان هر 5 گذرگاه را در بعد از وخامت مناسبات بین دو کشور بروی رفت آمد مردم و انتقال اموال تجارتی مسدود نموده و تا هنوز روشن نیست این گذرگاه ها چه زمانی دوباره بازگشایی میگردد و تجارت بین دو کشور به حالت عادی برمیگردد. در حال حاضر تجارت و تبادل کالاها بین افغانستان و پاکستان به صفر رسیده است. از جانب دیگر در نتیجه تشنج بین افغانستان و پاکستان مناسبات تجارتی با کشور هندوستان از طریق پاکستان نیز به صفر رسیده است. افغانستان که کشور منحصر به خشکی است و تنها از طریق بنادر کراچی و بندر عباس و چابهار پاکستان و ایران تبادل کالاها را با کشورهای دیگر انجام می‌دهد، در حال حاضر که پاکستان گذرگاه‌های تجارتی را برای تاجران افغان مسدود نموده، تجارت بین افغانستان و هندوستان نیز متوقف شده و در حد صفر رسیده است. افغانستان از طریق گذرگاه سپین بولدک و واگا با کشور هندوستان مناسبات تجاری دارد که پاکستان همیشه برای وارد شدن فشار بالای حکومت‌های افغانستان و هندوستان مشکلات را برای تاجران افغان در گذرگاه‌های سپین بولدک و واگا ایجاد نموده و در مناسبات تجاری از سیاست کار گرفته و تجارت را به عنوان وسیله فشار به کار برده است. تاجران افغان از پاکستان می خواهد که تجارت را از سیاست جدا ساخته و از مسائل تجارتی به عنوان وسیله و ابزار فشار علیه افغانستان و تاجران افغان استفاده ننماید. در حال حاضر اموالی که به پاکستان صادر می شد و به نسبت مسدود شدن گذرگاه ها صادرات آن متوقف شده، قیمت های آن در سطح نازل‌ترین رسیده و بیشتر اقلام صادراتی از جمله میوه‌های تازه در حال خراب شدن است و بازار فروش ندارد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. محمد نبی عمری، معاون وزارت داخله طالبان، در مراسم معرفی والی جدید این گروه برای خود با انتقاد از عملکرد نظامیان پاکستانی در قبال افغانستان مدعی شد که تصمیمات اخیر این کشور تحت فرمان مستقیم رئیس جمهور آمریکا اتخاذ شده. جزئیات تکمیلی در گزارش همکارم زهرا سلطانی.
محمد نبی عمری، معاون وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در مراسم معرفی والی جدید خود گفته که دولت پاکستان اقدامهای خود را علیه افغانستان به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام می دهد، نه بر اساس اراده و میل خودشان. آقای عمری از صحبتهای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نسبت به ترامپ در مصر مبنی بر اینکه دونالد ترامپ مرد صلح و رفاه است انتقاد کرده و گفته چنین رفتاری شایسته مسلمانان نیست و کاش نام مسلمان به این فرد نسبت دادن نمی شد.
شخبل ماما تا ترامپ تلاره که تاسو خیال وی در میدیا بودیر و ملگر و کتلی وی کشانوی کتلی دی شبه شریف دی پاره مو گوره چې کله دا ټرمپ ته ورغږېږي زه و ته خو مسلمانان یو د موږ ایمان خجالت وکړي نعوذ بالله موږ ځان ته خجیره شو چې کاشکې ته مسلمان نه وای بیا دې چې څه کولی وي سړي ته د څه ویلی پروا نه وه.
معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان در بخش دیگر از سخنانش گفته است که تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان می‌تواند زمینه‌ای برای بازپسگیری مناطق اشغالی آن سوی خط فرضی دیورند را فراهم سازد. آقای عمری با هشدار به حکومت پاکستان افزوده اگر علیه شما فتوای متجاوزگر صادر شود آنگاه تا مرز هند رهایی نخواهی داشت و تصریح کرده بهتر از پاکستان از فرصت استفاده کند و دست از ایجاد بحران و حملات بردارد و بار دیگر تاکید کرده که حکومت طالبان با طالبان پاکستانی در افغانستان پناه نداده و آنان در مناطق قبایلی مستقر هستند.
داد پاکستان حکومت دیگه قومون و دیگه خلقو یوار خدای نخواسته کافر خورتنه شو ویلی اخلی موردی دی خویرغلگر ورته ویلی شو که یو واره دی متجویز دو یرغلگل فتوا در بانده ولگه وله کسان پا خدای دی اندیا تر سرحه دا پوری که بیخلاش بیا بیا هر صد دی خلق و غنیمتی دوی تا بور پاتی خدای دا وکی چل اقل کار واخلی.
در همین حال شماری از شهروندان حملات هوایی اخیر پاکستان بر بخش های از خاک افغانستان را محکوم کرده و میگویند این حملات مستقیم بر غیر نظامیان تأثیر می‌گذارد و امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زند.
جنگ تمام مردمای ملکی کشته میشه، مردم ها خراب شد، تمام گی در بدر شد، کاروبار ساد شد.
پاکستان همیشه مردم بیگناه ما را از بین برده. خانه‌ای که مردم عامشون بمبارد کردن، مردم بیگناه کلش تلف میشه.
شمار دیگر شهروندان کشور نیز از مقام‌های حکومت طالبان می‌خواهند تا مشکلات میان کابل و اسلام آباد را از راه مذاکره حل کنند تا بیشتر از این مردم و غیر نظامیان آسیب نبینند.
سران کشور باید از راه صلح، از راه گفتگو پیش برن.
امارات اسلامی کوشش کنند که این مناقشه که در بین دو مملکت است، این از راه گفتگو حل کنند. یا چی مسئله افغانستان با ملل متحد بسپارند که او دوبارهش تصمیم بگیره. ایده این کارا غیر مردمه که عوام کشته شود، زخمی شود، بی خانه شود، بی پدر شود، طفل بی پدر شود، زن بیوه شود.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله حمیدالله مفید ابراز امیدواری می کنند که مذاکرات میان حکومت طالبان و جانب پاکستانی که اکنون در دوحه جریان دارد برای حل تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان کمک کننده باشد.
گفتند که در صورت پذیرش شرایط از سوی طالبان یا به اصطلاح طالبان هدفشان جنبش تی تی پی خودشان است و امارت اسلامی افغانستان آماده است که به مذاکرات ادامه بده و به منظور جلوگیری از تنش در یک گفتمان مشترک بنشینند. یگانه امیدواری است که خوشبختانه شاید امکانات ازی داره. بدون شک توقع برده میشه.
گفتنیست که پاکستان پس از پایان آتشبس 48 ساعته با نقض حریم هوایی افغانستان بر بخش هایی از ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان حمله کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نخستین نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان با محوریت خراسان جنوبی دیروز در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند افتتاح شد. در این نمایشگاه 111 مشارکت کننده حضور دارند که 30% در حوزه معدن، 16% در حوزه ساختمان و مابقی در دیگر حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند. برای حضور در این نمایشگاه از تجار و فعالان اقتصادی افغانستانی 27 ولایت افغانستان از جمله کابل، هرات، قندهار، مزار شریف و جلال آباد دعوت به عمل آمده. برگزاری این رویداد مهم از 26 تا 29 میزان در نمایشگاه بین المللی بیرجند فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و همکاری‌های راهبردی دو کشور در حوزه‌های معدن، کشاورزی، تجارت و فناوری‌های نوین است.
همکارم بصیر احمد حسین زاده که این روزها در نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان حضور دارد، در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه گفتگویی با مهندس محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان انجام داده و از وی درباره تأثیر برگزاری چنین نمایشگاه‌های بر تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور پرسیدم.
به نام خدا، خب به لطف خدا شرایط امروز بیش از هر زمان دیگه برای توسعه روابط اقتصادی آماده است. هم اراده سیاسی مناسبی وجود دارد و هم ظرفیت‌های خوبی در افغانستان به دلیل ایجاد امنیتی که در 3 سال